هنوز موضوع موتوره، از موتور. یکی از رعایت میکنه قوانین، یکی رعایت نمیکنه. گفتم دیگه همچین از پیاده رو رد میشه جانم، چیزی شده اون بعد؟ همچین از پیاده رو بذار حرفم همچین از پیاده رو رد میشه که دیگه نگم بیا رو چی میخواستم بگم. اما از موتور بهترم هستا. ای گفتین چیه؟ دوچرخه است، دوچرخه، ولی امان از صاحب این دوچرخه، امان. دوچرخه
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ ببخشید من اگه دارم نفس میزنم به خاطر دوچرخه است، هی رکاب میزنم دیگه به نفسم میگیره. این خیابون فرهنگم سربالاییه. وایستید من یکم وایستم یه گوشه ای که با تون یه ذره صحبت کنم. خودمم یکم خسته شدم. خب آخه اینم از این. آها داشتم میگفتم آقا من خیلی عاشق دوچرخم، دوچرخه دوست دارم چون دوچرخه خیلی خوبه، خیلی کلاس داره. اصلا هر کی منو ببینه فکر میکنه من از اون آدم با کلاس های با پرستیژم. البته هستم ها، به از شما نباشم من آدم با کلاسی هستم، ولی خب نه در اون حد که اونا فکر میکنن. کلا دوچرخه سواری این شکلیه دیگه، یه ورزشیه که همه فکر میکنن که خیلی دیگه زیادی با کلاسه. نه که تعداد دوچرخه سوارا تو شهر کمه، هر کی هم دیدیم و هر چی هم دیدیم تو این کشور اروپایی سوئیس تور دیدیم که مثلا اونا هی با دوچرخه این ور میرن، بعد فکر میکنن که خیلی دیگه شیک و مجلسیه. نه، اونا عادت کردن، خارجی ها، ما هنوز بهش متاسفانه عادت نکردیم. و اینا شما بعض از کشورها که میری اگه دوچرخه نداشته باشی و با ماشین همش این ور بری همه یه جوری نگات میکنن، میگن یارو چرا اینجوریه. بعد به خاطر همینه که قیمت بنزین هم تو اون کشورها زیاده که مردم رو بیارن به دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی. البته دوچرخه سواری فرهنگم میخواد، هم خود دوچرخه سوار باید فرهنگشو داشته باشه، هم بقیه آدمایی که با اون دوچرخه سواره روبرو میشن تو خیابون و کوچه و پس کوچه. شهرداری هم به نظر من باید شرایط مناسب رو برای دوچرخه سواره آماده کنه. یه جای این مثلث بلنگه کار خرابه. مثلا شهرداری باید یکی از کارهایی که میکنه این باشه که مسیرهای مشخص درست کنه تو همه شهرها. مثلا تو تهران و بقیه جاها هست، تو خیابون فرهنگ هم پره، ولی تو همه جا باید اینو ردیف کنه برای دوچرخه‌ها که دوچرخه‌ها بتونن خیلی راحت از اونجا تردد کنن. بعد شما دوچرخه سوار که میشی توی مسیر میری چه چیزایی که نمیبینی. 6 نفر دارن 3-3 تو مسیر آسفالت دوچرخه سواری بدمینتون بازی میکنن و تو با کلاس بودن با شما دوچرخه سوار رقابت میکنن. بعد خیلی هم از شما خوششون نمیاد. چرا؟ چون هم نمیذارید اونا راحت بازی کنن، هم شما با کلاس تر از اونا جلوه میکنی. اون سری داشتم تو مسیر دوچرخه سواری میرفتم، دیدم یه گوشه شلوغه، گفتم خب شاید اتفاقی افتاده، مثلا دعوایی شده، چیزی شده. دیدم نه بابا، یارو دست فروشه داره کاپشن و هودی و درس میفروشه. درس اینم جدید اضافه شده. مردم هم جمع شدن و تو خرمن این لباسا دارن واسه خودشون دنبال سایز میگردن. بعد من به زور با دوچرخه لابلاشون رد شدم. بعد چهینم یه خانومم زیر لب گفت الهی جز جگر بزنی، اینجا مگه جای دوچرخه است؟ راست میگه، خب جای خرید و فروش کاپشن خلبانیه. والا. یا مثلا طرف چرخ لبو و باقالی میاره تو مسیر ما، غیر از اینکه راه ما دوچرخه سوار رو سد میکنه بوش هم حبس برانگیزه. آقا ما داریم دوچرخه سواری میکنیم که لاغر شیم. منم شیکمو تنها جایی که کم میارم همینجاست، میرم یه ظرف لبو میخورم، پشت بندش هم یه ظرف باقالی با گلپر. باز شانس آوردم تو مسیر پیتزایی و ذرت مکزیکی فروش سیار نمیبینم و اینا، الان دوچرخه‌ام نمیتونه وزن منو تحمل کنه. اینو گفتم یاد یه داستانی افتادم. دکتر به داداشم گفته بود برای اینکه سالم بمونی باید شبا به مدت نیم ساعت 45 دقیقه بدوی. بعد داداشم هر شب میرفت بیرون برمیگاش، دیدیم این روز به روز داره چاقتر میشه به جای اینکه لاغرتر شه. یه بار تعقیبش کردم، دیدم این هر شب میره تا پیتزای سر کوچه یه پیتزا میزنه برمیگرده خونه. بگذریم. آقا من به عنوان یه دوچرخه سوار حق دارم از مسیری که برامون طراحی شده استفاده کنم. حالا باز وسط هفته خوبه، آخر هفته ها که دیگه هیچی، مخصوصا تو بهار تابستون، الان که نه یهو هوا سرد کرده. ملت میان توی این مسیر آسفالت نرم مسیر دوچرخه سواری زیرانداز پهن میکنن، میشینن آبگوش آشرشته نوش جام میکنن دقیقاً وسط راه، وسط مسیر. بعد نکته جالبش هم همونجاست که همه فکر میکنن من اشتباه اومدم. یه بار داشتم به زور کنار این پیکنیکشون رد میشدم، یهو یه نفر گفت آخ نگو بابای خونه داشته خواب نیمچاش بعد از ظهر رو تجربه میکرده کف زمین رو بالش متکا، با دوچرخه رو پاش رد شدم. آقا دعوامون شد، یکی این وسط اومد دوچرخه ما رو پنچر کرد نامرد، گفت تا تو باشی که از اینجا رد نشی. از اینا که بگذریم خوبه که در مورد موتوریا هم بگم، موتوریایی که ولشون کنی رو کله آدم هم رد میشن، از بالای ساختمون هم حتی قابلیت اینو دارن که بپرن تا زودتر به مقصدشون برسن. تو مسیر ما پر موتوره، همشون رد میشن، یه تیکه هم با آدم میندازن، مثلا میگن دو چرخه یه بار ببینم فلان، تو خوبی موتوری. اینا فقط گوشه هایی از هنرنمایی اهالی شهرمونه رو مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری. تازه به اینا میتونم بلال فروش و فوتبالیستا و ورزشکارا رو هم اضافه کنم که باز این آخری خوبه، از جنس خودمونه، اومده ورزش کنه طرف. مورد میشناسم ماشینشو میاره پارک میکنه اونجا تو مسیر، اینو کجای دلم بذارم؟ کجاست اون مامور وظیفه شناس که با جرثقیل بیاد اینا رو ببره؟ الان حتما خیلیشون تو دلشون دارن به من فوش میدن، ولی خب همینه دیگه آقا، مسیر دوچرخه سواری واسه دوچرخه است، خیابون واسه ماشینای سواری و غیره. باور کنید اگه این مسیر مخصوص دوچرخه سواری مثلا یه ذره چمن هم داشت بیچاره تر بودیم، گوسفند هم می آوردن اونجا بچره. اینا دیگه شوخی کردم، اینم بگم و برم. آقا این جای صحبتم با شهرداریه، یعنی شهرداری گوش بده، آقا مسیر دوچرخه سواری رو کامل کنید لطفا، یه نقشه براش طراحی کنید که به مقصد برسه. شما مسیر رو میری با دوچرخه تاش یهو میرسه به جوب، عین فیلمای کارگردان معروف سینماست، تاش بازه، خودت بعد تصمیم بگیری بقیه‌اش از کجا بری. یه جوری مسیر رو طراحی کنید که آخرش به ناکجا آباد نرسیم. من دیگه کم کم برم و به زندگیم برسم، کاری ندارید دیگه، بقیه‌اشو حال ندارم پا بزنم. چیکار کنم؟ آقا نگهدار، وانتی، وانتی نگهدار. ای بابا این وانتی ها نگه نمیدونن، شکمشون سیر شده دیگه. وانت وایسا وایسا، آقا کار دارم، آقا این دوچرخه منو بذار پشت وانت، دمت گرم.
من یه پیشنهاد دارم برای این دوچرخه سوار، به نظر من از هم اولین دور برگردونی که دیدی دور بزن برگرد، آقا حرکت کنم.
دور برگردون،
اگه دور برگردون برگشته بودی، اگه کم کردی کم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
اوی خسته شدم، فروشندم فروشنده های قدیم، مگه من چند بار این لباسو بردم پس که اینطوری بهش برخورده بود؟ خب اول دو دل بودم بین زرد و گلبهی، بعد آبی نفتی رو خریدم اونو بردم پس، سبز فسفوری رو برداشتم روی سبز فسفوری هم دو دل شدم اونو بردم پس، نارنجی رو برداشتم، بعد اومدم خونه دیدم زیادی رنگش جیغه دیگه بابا جون، بردم پس سرمه این گرفتم، سرمه ایم تو را دیدم خیلی تیره است، پس دادم قرمز برداشتم، قرمزم گفتم همچین به هم نمیاد، بردم دادم پس قهوه ای گرفتم. حالا چرا فروشنده اینقدر عصبی شد؟ ای بابا یکم مشتری مدار باشین، امشب هم که خواستگاریه، خدا کنه که اگه اینو بپوشم به دل خانواده شوهر آیندم بشینم. اون پسره که بازاری بود گفتم به مامان اوکی بده بیان خواستگاری، ولی راستش یکم دو دلم، اون یکی هم که مهندس بود و خاله فیروز معرفیش کرده بود بد نبود، البته الان پول تو تلاس، کاش میگفتم اون که تلا فروش بود و پسر دوست بابا بود بیاد خواستگاری، بای خدا چون اینقدر من دو دلم. برای دانشگاه بین رشته هنر و فنی و پیرا پزشکی و روانشناسی و تربیت بدنی گیر کرده بودم، خب هرچند آخرم هیچ کدومشو به نتیجه نرسوندم. من دقیق انتخاب میکنم، ما میگم این رنگ لباسه به نظرم زیاد خوب نیست، نکنه فردا روزی خونه بوده شوهر آیندم بهم کنایه بزنن بگن پیرن قهوه‌ای چی پوشیده بودی، وای حالا دیگه پسم نمیشه ببرم. آه فهمیدم، تو اون پرسشنامه که دادم خواستگارم پر کنن، اونی که پسر دوست عمه منیره بود نوشته بود از رنگ قهوه‌ای خوشش میاد، حال که نمیشه پیرنمو برم عوض کنم، پس بهتره خواستگارو عوض کنم. آره به مامانم بگم زنگ بزنی اون امشب بیاد خواستگاری، فکر خوبی مامان.
بله دیگه، اینجور افراد همیشه دو دلن، همیشه دمدمی مزاجن. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ترخان روانشناس. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام جناب معنوی عزیز و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من در خدمت هستم.
ارادت، متشکرم. آقای دکتر ترخانی، بخش رو شنیدین؟
بله.
خب حالا چطور باید با این افراد برخورد کرد؟
خب اول برای اینکه بفهمیم چطور برخورد باید بکنیم، باید اول آسیب شناسی کنیم، یه تعریفی داشته باشیم از بی‌ثباتی.
خب
بی‌ثباتی در شخصیت یا بی‌ثباتی در واقع روابط عاطفی، در احساسات، این افراد در واقع واکنش‌هایی رو نشون میدن که غیر قابل پیش‌بینیه، یا به عبارت دیگر در موقعیت‌های مشابه معمولاً رفتارهای متفاوت دارن.
بله.
یا به عبارتی واکنش‌های غیر منتظره دارن. خلق و خوشون به سرعت تغییر میکنه و همینطور افرادی هستن که خیلی سخت آروم میشن، رفتارهای تکانشی دارن، خیلی سریع رفتارها تغییر میکنه. این افراد معمولا از بی‌ثباتی برخوردار هستن و به عبارتی رنج میبرن. باید بگم که ریشه اینها بیشتر در واقع در دو حالت افسردگی و اضطراب تعریف میشه. چگونگی برخورد ما با این آدم ها خب حائز اهمیت، بسته به این که این افراد تا چه اندازه به ما نزدیک هستند، خب تأثیرات متفاوتی هم رو ما ایجاد میکنن. ممکنه دوست باشه، ممکنه خب فامیل دور باشه، یا ممکنه یکی از اعضای خانواده باشن.
درسته.
اینها تأثیراتشون متفاوت هستش. اولین توصیه به این افراد این هست، به افرادی که در واقع تکانشی رفتار میکنن و ثبات در شخصیت یا ثبات عاطفی مناسبی ندارن، این هستش که حتما به روانکاو مراجعه بکنن، به یک روانشناس و مشاور مراجعه بکنن، چون ریشه استرابی و افسردگی داره. و من از آدمهایی که با این گونه افراد مواجه میشن خواهش میکنم که توصیه بکنن به دوستانشون که به یک روانشناس و یک مشاور مراجعه بکنن. اما اینکه ما در برخورد اول چگونه باید باهاشون رفتار بکنیم، چگونه باهاشون مواجهه داشته باشیم، این هستش که
بله.
این تکانشی رفتار کردنشون، این تغییرات خلقی ناگهانیشون رو اولا بدونیم.
خب
و اینکه اگر دارن چیزی رو اعلام میکنن، بیان میکنن، ما سکوت کنیم، همدلانه باهاشون رفتار بکنیم.
درسته.
در ابتدا درکشون بکنیم و بعد آروم آروم اون حالت هیجانی که برشون غالب شده رو بهشون بگیم تو الان عصبانی هستی، تو الان خشمگینی، تو الان خیلی خیلی شادی.
درست.
و در واقع در یک شرایط زمانی مناسب که تقریبا فکر میکنم بین 10 تا مثلا 20 دقیقه برو میتونیم در نظر بگیریم.
بله.
وقتی هیجاناتش کاهش پیدا کرد، اصل ماجرا رو بهش متذکر بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
اولین اقدام هست که میشه در واقع انجام.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر ترخان عزیز، روانشناس، که امروز هم با ما همراه بودید در خیابان فرهنگ. خدا حافظتون. خب در لحظات و دقایق پایانی برنامه امروز خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ هستیم. از شما خواستیم به ما بگید که اگر یه موتور داشتید در خیابان فرهنگ، از کجاها رد می شدید، از کجاها رد نمی شدید، که اکثر شما دوستان شنونده هم شاکی بودین از موتور سوارایی که از پیاده رو رد می شن. آقا رد نشید دیگه، خود به قوانین احترام بذارید، به نفع خودتون ها.
از خنده های شاد وقتی هوا خوشه، عاشق دارم میشیم رو بوم زندگی لبخند میکشیم. نم و نم و نم نم میزنه آهنگ سخت بلنده.
بله ایشون داره میخونه، من بابا خدافظی کنم با شما. و اینکه جمله که گفتم باز تکرار میکنم، امیدوارم که همه ما به قوانین احترام بذاریم، به خصوص شما دوستان موتور سوار. و اینکه ای کاش همیشه خدا هوا پاک و تمیز باشه، مثل این یکی دو روز پیش که در تهران و خیلی از شهرها شاهدش بودیم. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. میگن حرف نزن آقا داره میخونه، بشنم چی میگه. ممنونم، خداحافظ.
باید رد بشیم از این همه غبار، ای آسمون تو هم لطفی کن و ببار، ای باد مهربون او بکش بیا ابرو رو راهی کن بالای شهر.
خب بشنویم ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومه،
ترانه باران.
مردم لویچو پاک و مهربونه،
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان برنامه ترانه باران. سید فیض الله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه. برنامه امروز را می‌خوایم در خصوص هنر و صنایع دستی زنان در اقوام مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمتتون باشیم. هنر یک مقوله بسیار فراتر از اون چیزی است که ما بخوایم رشته‌های مختلف را در اون جای بدیم. یعنی اصولاً متفکرین و نظریه پردازان هنر خود هنر را همون هنر فکر کردن هم در نظر می‌گیرند. یعنی اگر بنابر این باشه که ما بخوایم بگیم فرض بفرمای رشته‌های حالا هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای و الی آخر، این رشته بندی های مختلف را داشته باشیم در حیطه هنر، میگن همون نوع تفکر اولیه خودش هنر محسوب میشه و هنر فکر کردن امروز در روانشناسی جدید به عنوان هنر فکر کردن از اون یاد میشه. پس هنر فکر کردن یا هنر برنامه ریزی یا هنر دسته بندی کردن خودش نوعی هنر محسوب میشه. پس دوباره تکرار میکنیم، هنرهایی هستند که در آنها 30 تا 35 درصد مراحل تولید یا ابزار اولیه تولید اونها توسط دست ساخته شده باشه. در این حیطه باز هم بخوایم با یه دقت بیشتری نگاه بکنیم، میبینیم که خیلی از هنرها که نه بلکه همه هنرهای به کار گرفته شده در زندگی عشایری و ایلات در واقع چنین هنرهایی هستند. یعنی در همه آنها بیش از 35 درصد حتی از مراحل اولیه تولید توسط دست یا ابزارهای دست ساز صورت گرفته است. این هنرها در تمامی ارکان زندگی عشایر رسوخ کردند و وجود دارند. برخی از طرح‌ها و نقش‌های مختلفی که در گلیم‌های اصیل سنتی و بیش از مثلا 40-50 سال پیش در استان کهگیلویه و بویراحمد یا اصطلاحاً این منطقه‌ای که امروزه به نام کهگیلویه و بویراحمد شناخته شده وجود داشتن، امروز دیگه وجود ندارن. برخی مناطق در تحقیقات و پژوهش‌هایی که ما همراه بسیاری از کارشناسان و اساتید محترم و عزیز به روستاهای مختلف رفتیم، می گفتن نقش کمیته‌ای یا نقش شرکت فرشی یا نقش صنایع دستی.
اینا جلوتر اینا ما درست کردیم حالا دیگه قالی و گیلیم و از اینا اینا ما امسال از این دکوردی میخوام درست کنم بچه ها برای بچه اول بار.
سلام خدمت شما شرمندگان برنامه ترانه باران، تشکر میکنیم که با این برنامه با رادیو فرهنگ با ما همراه هستید. در روستای درویش آباد پشت کوه باشت شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمتون هستیم. دقیقا ما نزدیک به 130 کیلومتر از مرکز استان اومدیم تا رسیدیم به این روستا. یه روستای فوق‌العاده سرسبز، اطرافش باغهای لیمو و مرکبات، داخل خود روستا هم خب معمولا حیات بین همه خونه ها مشترکه، اما این خانم یه سایه سار طبیعی درست کردن داخل حیات،
قدیمی.
بله قدیمی به قول خودشون، و نشستن دارن صنایع دست میبافن. ترکی زبان هم هستند، قشقایی، درشوری. مادر جان
من
چند سال کار میکنی صنایع دستو؟
منم حالا یه 40 سالی هست.
از کی یاد گرفتی؟ خودت همینجوری یاد گرفتی؟
نه مادرم، قدیمی ها مادرم یاد گرفتم، قالی، گیلوم، مرفج، از این چیزا. حالا دیگه دورش نیست، نمیبافن.
چرا؟
میگن هیچی هیچی، میگم نمیخواد دیگه. خونه ها شده مبل، کم دیواری. حالا دیگه این از اینم، اینا دیکوردی برای سر مبل چیز بذاریم، این مرفجر
برای زیبایی.
بله زیبایی. بله
ازش استفاده میکنید خودتون؟
بله همین استفاده میذاریم، هم قشنگی تو خونه.
این مفرج رو چه استفاده ازش میبرید خودتون؟
هیچ، برای قشنگی.
تقریبا شکل کیفای دستیه.
بله دستیه. بله
میشه مثلا داخلش لباس بذارم؟
آره میشه، حالا هم لباس گذاشتیم توش.
برای مسافرت میشه مثلا؟
بله برای مسافرت
استفاده کرد.
بله بله
خیلی هم قشنگ. اینایی که برای بستن در به مفرج استفاده میکنی چرم؟
بله اینا چرم، گیرون هم میدوزن.
از کجا میارید؟
اصفهان، شهرزا، شیراز.
یعنی اونجا ارزونتر بهتون میدن؟
بله.
مشغول بافتن با ما هم صحبت میکنن. رنگای خیلی شادی داخل این مفرج دومیه داره استفاده میکنه، یکی کاملا بافته آماده که داخل خونه آوردن.
بله.
نخاش خودتون درست میکنید؟
نخاش نخیر، اینا کانوایان.
کانواس؟
بله اینا کانوای ابریشمی کانوا.
از کجا میارید اینو؟
اینو
خرید میارید؟
این شهرزا.
بازم شهرزا؟
بله این بنده مال شهرزا.
الانی بهش میگید دار مفرج؟
بله مفرج. بله کیفی دکوردی.
الان چه کاری رو انجام میده؟
اینا ضبطش میکنم، مثلا میخوام تنظیمش میکنم.
این نخو دیگه بین این دو ردیفه چه عبور بدین؟
بله بله.
هر کدام هر قسمتش میره سر جای خودش؟
بله میره سر جای خودش.
پسرتون بودن؟
ها این هم پسرمه. بله نمیتونه هر پسرمه پسر. ها دخترم کارا رو نمی کنم.
دختراتونو بهشون یاد دادین؟ بله. که این کار انجام بدن؟
بله قالی میبافن، ازینه میبافن، همین درس میخونن، همین ازینه درست میکنن.
شما گفتن عشایری هم زندگی میکنید، سرسیرتون کجاست؟
طرف سمیرم.
طرف سمیرم اصفهان.
بله اصفهان. بله
کجای سمیرم؟
طرف ونک، کمونه، سد کمونه، ها میریم اونجا.
خیلی زیبا دارن میبافن. اما مادر جان شکلایی که داخل این مفرج الان به شکل زیبایی دارید کارش انجام میدین و میبافین،
بله
این نقشش رو از کجا میارید؟
تو ذهنمونم البته.
هرچه نگاه کردم ندیدم صفحه‌ای چیزی که شما ازش الگو بگیرید برای بافت.
نه خودم هم بلدم دیگه، خودم بلدم. حالا درستش میکنم. بله
شنوندگان برنامه ترانه باران، من وقت رو به همکاران خوبم در برنامه ترانه باران میدم. خیلی ممنونم مادر جان. ببخشید.
لطف دارید. زحمت کشیدید.
خدا نگهدارتون.
ممنون قربونت.
گلیم، جاجیم که اینها هم جنبه آرایشی و زینتی خونه رو تشکیل می دادن و هم برای رو انداز ازشون استفاده می شد و همینطور یک بافتنی مخصوصی به نام گچمه که فقط در این استان به صورت انحصاری بافته می شد که اون ترکیبی از قالی و گلیم یا جاجیم و انواع قالی‌های مختلف که اینها در واقع دسترنج و صنایع دستی زنان بود. علاوه بر این زنان خب در کنار این کارهای بیشمار دیگری انجام می‌دادن که گفتن اونها بسیار به طول می‌انجامند.
تقسیم بندی استان ما یک بانوی ایلی و عشایری که وقتی از کله سحر از خواب پا می شد بعد از عبادت به درگاه خداوند یکتا می رفت سراغ گله خودش، گله خودش حالا یا می دوشید یا ندوشیده به چرا می فرستاد، بعد از اینکه اونها رفتن به کارهای خونه می پرداخت، از پرورش گله و گوسفندان گرفته تا پشم چینی از گوسفندان یا موی بزها و بعد از اون تولید و فراوری، شستن، پاک کردن، رنگ‌آمیزی کردن پشم‌ها یا الیاف و یا تولید الیاف و بعد از اون رنگ ریزی کردن یا رنگ ریزی کردند و بعد از اون تولید دستبافته‌های مختلف برای زیرانداز خود و خانواده، همه اینها از کارها و فعالیت‌های بودند که یک بانو در یک ایل، قبیله یا یک فرهنگ عشایری انجام می‌داد. اما متأسفانه به مرور زمان از اون حیطه خالی شد. بنای هم تمامی البسه مردانه و هم تمامی البسه زنانه را تولید میکرد. منهای حالا نمیتونیم بگیم 100%، ولی منهای نمد مالی و کردکی یا اصطلاحاً اون لباسی که چوپانان بتن میکردن که در مقابل بارندگی و در مقابل به اصطلاح سرما خودشون حفظ بکنن، که میتونیم بگیم توسط مردان ساخته میشد و در همین عرصه نیز مردان و زنان پا به پای همدیگر این کار رو انجام میدادن و تولید این هنرها را داشتن، سایر هنرها رو میتونیم به نوعی بگیم هنر بانوان محسوب میشن. لباسهای محلی از بالا به پایین را کلاچه های مختلف شروع میشد یا لچک های مختلف شروع میشد. لچک را داشتند، مینا را داشتند، کهنه را داشتند. ببین لچک کلاچه بود که تقریبا میتونیم بگیم 50% سر را میپوشانید و بیشتر در قسمت جلوی سر، یعنی تا رستنگاه مویا تا پیشانی پیش میومد و از اون طرف هم نهایتا تا به اصطلاح شقیقه ها پیش میومد و این قسمت را تا وسط سر را پوشش میداد. به این انواع زیورالات حالا در قدیم که وضعیت معیشتی و اقتصادی به نوعی بهتر بود، از طلاها یا اشرفی‌های مختلف استفاده می‌کردند و زینت‌آلات 100% حقیقی و واقعی، اما امروزه دیگه بدلیات جای اون را گرفته. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شنوندگان محترم با برنامه ترانه بار.
Sim, sim.